بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره ادله عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه غیر محصوره بحث کردیم.
سلام
علیکم. گفتیم سه تا دلیل گفته می شود، ارائه می شود، دال بر این که اجتناب از اطراف شبهه غیر محصوره واجب نیست. آبی که مشکوک هست نجاستش و شبهه غیر محصوره باشد، اجتناب از اطراف این شبهه واجب نیست. هر سه تا دلیل رو شرح دادیم و نقد و اشکالی که سید الاستاد داشت هم یادآور شدیم و بررسی اشکالات ایشان هم کامل شد. رسیدیم به آنجا که گفتیم مرحوم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 172 روایاتی را نقل می کنند که از اون روایات حکم شبهه غیر محصوره استفاده می شود. عنوان بحث امروز ما نصوصی دال بر عدم اجتناب از اطراف شبهه محصوره غیر محصوره از اطراف شبهه غیر محصوره از جمله این نصوص سید طباطبایی روایتی را نقل میکنن از سماعت ابن مهران، روایت موثقه هست. این روایت در کتاب وسائل، کتاب تجارت، جلد 12 باب 4 حدیث 2 می فرماید و عنهم عن احمد ابن محمد، عنهم در حدیث قبلی شیخ صدوق با اسناد خودش آمده. اگر عنهو ببینید اول حدیث قبلی چه کسی اونجا قرار دارد، شیخ طوسی مثلا یا مثلا کنون میگیم عنهو. اگر شیخ صدوق با اسناد خودش بود چند نفر میشد؟ در روایت بعدی که میگیم عنهم یعنی از شیخ صدوق با همون اسنادش، عنهم از شیخ صدوق با اسناد خودش، عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب. احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن حسن حسن ابن ولید، پسر ابن ولید معروفه. ابن ولید شیخ القمیین است، اصحاب حدیث و محدثین قمی قدس الله اسرارهم تعداد زیادی بوده اند. شیخ القمیین ابن ولید است، طبقه دهم هم قرار دارد، استاد شیخ صدوق است، شیخ صدوق عفوان طبقه نهم قرار دارد، شیخ صدوق طبقه دهم است. از طبقه یک از معصوم شروع میشد، مثلا شیخ طوسی طبقه دوازدهم آخره، آخرین طبقه دوازده طبقه طبقه شیخ طوسی، شیخ صدوق طبقه دهم، ابن ولی طبقه نهم. شیخ صدوق از ابن ولید نقل میکنه، ابن ولید شیخشه، از پسرش هم احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که بازم از محدثینه، مثل ابن باباوی هستن، محمد ابن علی و علی ابن باباوی، محمد ابن باباوی و احمد ابن محمد ابن ولید و محمد ابن حسن ابن ولید. اما خود ابن ولید معروف محمد ابن حسن ابن ولید پدر. و اما ابن قولوی، امروز شما سوال کردید، ابن قولوی جعفر ابن احمد ابن جعفر ابن قولوی طبقه دهم معاصر شیخ صدوق، فقط محدث نوری در آخر مستدرک میگه که شیخ صدوق از ابن قولوی هم حدیث نقل میکند که میشد شیخ صدوق، ابن قولوی شیخ صدوق هم ممکنه بشه. در اصطلاح، این اصطلاح هم دقت کنید، هر راوی از مرویان عهد که روایتی نقل بکند، اون مرویان عهد میشود شیخش و اون راوی میشود تلمیزش. اگر از شاگرد بودن صدوق نسبت به ابن ولید مسلم و معروفه، اما نسبت به ابن قولوی که معاصرش هست ثابت نیست، فقط محدث نوری میگه که صدوق از ابن قولوی هم نقل میکنه، طبقهش میخوره، در یک طبقه باشد هم احتمال نقل وجود دارد، در طبقه قبلی هم باشد احتمال نقل وجود دارد. اگر در طبقه بعدی بود، مثلا طبقه یازدهم بود، بی احتمال نقل وجود نداشت.
یعنی قولوی داریم، ابن قولوی هم داریم،
اما ابن قولوی هم همون جعفر ابن محمد ابن قولوی، همون ابن قولوی معروف هم اینجا.
پس اون که در چیز هست، در خازنه هست، تو خود حرم
ها، او که هست خود قولوی، او خود قول. ما اینجا از شیخ، از قومی های شما همین جعفر ابن محمد ابن قولوی. خب حالا تازه یک رایی رو گفتیم، احمد ابن محمد که محمد ابن حسن ابن ولید. عن ابن محبوب، ابن محبوب که خب معروف و مشهور است، که میشناسیم کیه؟ بله حسن ابن ولید، احسن تو. این اسناد بعد از ابی ایوب، ابی ایوب هر موقع بدون اسم آمد همون ابی ایوب خزازه، از اصحاب امام صادق علیه السلام و اسمش هست ابراهیم ابن عثمان، از ثقات و اجلاس توثیق خاص دارد. ان سماع، سماعه مطلقا سماعت ابن مهران هست که در 12 امامی بودنش شک داریم، لذا میگیم موثقه. سند درست. عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، در کتاب شما عمل نوشته است یا عمال هست یا عمل، عمل یا عمال بنی امیه، تا که می فرماید امکان، قال الامام امکان سألت ابا عبدالله خب فقال ان كان خلق الحرام حلالا فخلط، مورد استشهاد ما همین قسمت، ان كان خلق الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. سند معتبر بود، دلالت چه شد؟ می فرماید که اگر مال حلال و حرام مخلوط باشد و قابل تشخیص نباشد اجتناب واجب نیست، فلا بأس، اشکالی نه، استفاده اشکال ندارد، فلا بأس. حالا مسئله مخلوط حرام به حلال خمس دارد یا ندارد حکم دیگری است. تصرف جائز، اجتناب واجب نیست. دلالت کامل، سند هم معتبر، شبهه هم گفتیم عنوان فقهی ندارد، در فقه مثل عنوان حرج، عنوان ضرر که خود از عناوین فقهی است، محصوره و غیر محصوره مثل اون عنوانها در متن دلیل فقهی نیامده، اما معناش اینجا هست. مخلوط به حلال و حرام در حدی که نتوانید تشخیص بدید غیر محصوره میشد، در واقع لا بس، اشکالی درش نیست.
چرا غیر محصوره میشه؟ بعض وقتا محصوره غیر
قابل، بله. اجازه بدید اینا را گفته این دوباره برای خاطر احترام حضرت عالی مجدده اشاره میکنم، اجازه بدید. این روایت دلالتش به مطلوب کامل شد، تشخیص بین حلال و حرام معین امکان نداشت عملا، و عدد هم طوری نیست که ما بگیم این اختلاط بین حلال و حرام در یک مجموعه کوچکی است در قالب محصوره. البته می‌رسیدم بس کنم، سوال ایشان آمد ذهن ایشان خالی نگذاریم. در یک محدوده کوچکی در محاصره و احاطه نیست، در حدی است که مخلوط شده است، ما تشخیص نمیتونیم بدیم، قابل توجه است. به عبارت دیگر تناسب حکم و موضوع و سؤال و وضعیت کاری که از عمال است، یه مقدار مالی میاد در جمع اموال، این دیگه تقریبا می شود در حد کثیر، اطراف شبهه کثیر است، ممکنه بعضی هاش از محل ابتلا بیرون رفته باشد، چون محل ابتلا کثیر هست به تناسب حکم موضوع و تشخیص هم میسور نیست. لذا امام میفرماید لا بأس، اجتناب مانعی ندارد، دلالت بر مطلب کامله. حکم عدم اجتناب، حکم به عدم وجوب اجتناب که صریحه، در این که دیگه بحث نداره، لا بأس. اما توضیحی که داده شد برای این مطلب بود که قلم رو این اختلاط را ما میبینیم بر اساس تناسب حکم و موضوع یک قلم رو محدوده اندک نیست و عامل بوده، یه مقدار درآمد از اونجا داشته، کجا شده نشده خدا میدونه، چقدر بوده خدا میدونه، رفته یا هست خدا میدونه، و خرج شده یا باقی است بازا خدا میدونه. این میشه غیر مسئول، حد اقل کثیری که احتمال میدیم بعضی از اطراف، نه احتمال، بعضی از اطراف از محل ابتلا بیرونه. این مقدارش توضیح لازم داشت که جواب ایشان هم داده شد. اصلا میرسیدیم محصوره و معنای محصوره را یه بار دیگه اون معنای تحقیقی رو اعلام بکنه. این روایت تمام شد.
از تخمیص هم میشه تصور کرد؟
بله تصور، تصور میشه تصور.
حالا مورد حکم رو تخصیص میزنه و مخصوص رو به مورد میکنه، یعنی
بله.
سوال فقط در مورد اینه که
بله.
مخصوص شده،
بله،
امام در حالش باید نداره چون مخصوص شده،
بله. هیچگاهی شما این اولیات اصول اینا جدول ضرب مورد مخصص نمیشود. چرا مخصص نمیشود؟ برای این که مورد دلیل لبیست زبان نداره. اینا رو گفتیم برای دوستان شما محبت دارید. اما دلیل دوم صحبت از اختصاص به مورد نیست. ما نگفتیم اختصاص به مورد دارد، شاید ما اختصاص به مورد اینجا قبول نمی کنیم. ما تازه اشکال شما مطلب رو کاملترش کرد. سؤال شما باید این باشه که احتمال میدیم این حکم اختصاصی به این مورد باشه، به مورد اختلاط به حرام و حلال. جوابش خودتان دارید در ذهنتان که نه خیر، آقا مورد مخصص نمی شود. تمام. ما در اینجا از لحاظ سند و دلالت هیچ مشکلی نداشتیم، فقط یک توضیح نسبت به شبهه کار داشتیم و اون در این حد که قطعا این شبهه شبهه محصوره نیست. شبهه که محصوره نبود شبهه کثیر می شود. در اصطلاح فقهی گاهی شبهه غیر محصوره رو میگن چه؟ شبهه کثیر در کثیر. شبهه کثیر در کثیر حکمش معلوم شد عدم اجتناب. اما روایت دوم صحیحه حلبی، کتاب همین کتاب وسائل جلد 12 باب 5 از ابواب ربا، صحیحه حلبی، شیخ طوسی محمد ابن الحسن، باب 5 روایت 2 دیگه گفتم روایتش رو، روایت 2 شیخ طوسی محمد ابن الحسن قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی اسناد صحیحی است. عن ابن ابی عمر که می شناسید که مراسیله که مسانیده، عن حماد ابن عثمان هم که صدها حدیث نقل میکنند از اجلا و ثقات است، عن حلبی که نیاز به تعریف و معرفی ندارد. نقل میکند از آقا امام صادق علیه السلام کل ربا کل ربا اکله الناس به جهالت ثم تابو فانه یقبل منهم. این تا آخر این شکار نداریم، عنوان ربا هست. بعد محل استشهاد ما زیل این صحیح هست، می فرماید ولیکن قد اختلط فی تجارت بغیر حلال کان حلالا قیبا فلیأکله. این قلم روش از حدیث قبلی روشن‌تره. در تجارت حلال و حرام اون سودی یا اون نزولی را که از طریق ربا به دست آورده یا آمده باشد در تجارت مشتبه شده. قلم رو تجارت است و وسیع. چه می شود؟ و این عرف شیئا من و این عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس ماله. دلالت کاملا واضحه. میگه که میفرماید اگر در تجارت مال مخلوط شد بین مال ربوی و مال حلال، لا بس بگید حلال، واجب نیست اجتناب. اما اگر موردی را تونستی تشخیص بدید شما مال خودتون رو از اون ربا جدا کنید، مال رأس مال، مال خودتون و سرمایه خودتون به دست بیارید و ربا را کنار بگذارید. اگر نتونستید تشخیص بدید مسئله همین است که گفتیم، اجتناب واجب نیست. بله، با این دو تا روایت از نظر سند هم درست، دلالتش هم کامل، ما به این نتیجه میرسیم که از این نصوص حکم شبهه محصوره به دست میاد. عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه غیر محصوره. و همین مطلب رو امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 247 می‌فرماید دلالت این روایات بر حکم شبهه غیر محصوره واضح است. بنابراین دلالت هم واضح، سند هم کامل، ما نسبت به شبهه غیر محصوره نیاز به اصل و قاعده شکر خدا نداریم. از لحاظ ادله اجتهادی مطلب برا ما روشن شد. خب تا حالا به این نتیجه رسیدیم، اجماعی که داشتیم، روایت جبر هم که بود، این دوتا روایت هم که آمد و امام هم که دلالت این روایت را تأیید کرد، به این نتیجه رسیدیم که شبهه غیر محصوره حکمش از نصوص استفاده می شود. تا اینجا موقتا مطلب رو همین اینجا رسوندیم، شرح دیگر در این رابطه نداشته باشیم، تا برگردیم یک نگاهی به بحث اصولی بکنیم. شبه عنوان کنید شبهه غیر محصوره در بحث اصولی. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 339 و 340 می فرماید شبهه غیر محصوره شبهه ابتدائیه نیست. اگر شبهه شبهه بدویه باشد که قول داده بودم برای شما که در شبهه موضوعیه معروف این است که بین اصولی که اجتناب واجب نیست، هرچند سید الاستاد اخیراً این عمارت مشهور را از اساس در هم کوبیده. می‌فرماید نخیر، لازم ام هست، ولی ما پس از تتبع به اینجا رسیدیم که شبهات موضوعی قواعد فرعی دارد. اون قواعد میخواد به شما کمک کند که فصل نکنید، از قبیل اصالت و طهارت و اصالت و اباحه و اصالت و حل و غیره، این حرف تازیست ازشان. اما مشهور اینه که فصل در شبهه وجود موضوعی لازم نیست مگر در دو مورد، که این نکته را بنده از نجف از زبان مرحوم شیخ صدرا بادکوبی، نجف میگفتیم که الان میگیم باکویی، قدس الله نفسه و زکیه، از همون جوانی بیاد دارم که در شبهه موضوعی فصل لازم نیست مگر در دو مورد، در مورد شک در دیون و شک در استطاعت. سرش هم این است که اگر در این دو تا مورد فصل نکنیم موجب مخالفت عملیه کثیره می شود. اینم صحبات نجف برای شما آقای شیخ عمران از شیخ صدرای همشهری شما. به حضور شما این مطلبی که گفتیم، فحصی که در شبهه موضوعی لازم نیست شبهه بدویه است، یا به تعبیر شیخ انصاری علم اجمالی هم اگر هست چه میگن؟ علم اجمالی کبیر، یعنی علم نسبت به اصل تکلیف در اصل دین. دقت کردید؟ اما دیگه قاطی نمیشه انشاءالله. اما اینجا که در شبهه محصوره و غیر محصوره میخوان بگیم فحص لازمه، اینها شبهات علم اجمالی است. سید الاستاد میفرماید به ما این که از آنجایی که علم اجمالی در تأثیر گذاری و تنجیز با علم تفصیلی فرق نمی کند، دوتاش علم، اجمال در علم نیست، اجمال در متعلق علم همان علمه، دوتاش منجزه، هیچ فرق نمی کنه. لذا اجرای اصول در اطراف علم اجمالی ثبوتن و اثباتن ما محضور دارد، ممکن نیست. اما در مقام ثبوت که بگیم از سوی شرع جعل ترخیص شده باشد که شما در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنید. جعل شده باشد جریان اصل. این در مخام ثبوت. اگر این را فرض کنیم از دو صورت بیرون نیست، یا جعل ترخیص نسبت به بعض اطراف است و یا جعل ترخیص نسبت به کل اطراف. اگر نسبت به بعضی بود دون بعضی می شود ترجیح بلا مرجح، و اما اگر ترخیص بود نسبت به کل می شود ترخیص در معصیت. بنابراین در مقام ثبوت اجراء اصل یا مشروعیت اصل قابل جعل نیست. و اما در مقام اثبات، این رو دیگه معروف و مشهور شما برخورده اید، در مقام اثبات که اصل در اطراف علم اجمالی تعارض میکنه، به هر یک از طرف که شما اصل جاری کنید کناریش میگد منم همون اصل دارم، تعارض میکند الی آخر، از دو تا تا سه تا تا هر قد باشد تعارض، یک سلسله همگین و همسان دارد. مگر اینکه ما بگیم عناوینی عارض می شود که پس از اون عروض عناوین زمینه برای اجراء اصل آماده می شود. اون عناوین معلومه، یک عنوان اسر و حرج، دو خروج از محل ابتلا، سه اکراه، چهار ضرر. اگر این عناوین عارض شد، خود این عنوان ها مثلا عنوان اسر و حرج مورد خودش را بر اساس دلیل خودش از قلمرو علم اجمالی بیرون میبرد، چون دلیل نفع حرج حاکمه، اونو که بیرون برد بقیه میشود اصل جاری کنیم. چرا؟ چون بقیه دیگه معارضه نمیکنه. ما احتمال میدیم این قسمت را که اسر و حرج از میدان بیرون برد، این همون مورد نجاست باشد مثلا، یا مورد غصبی باشد مثلا، بقیه می شود مشکوک و نجاسه. به قول سید الاستاد بعد از بیرون بردن عنوان شک در مکلف و به مبدل می شود به عنوان شک در تکلیف. دیگه اگر شک در تکلیف میکنیم معارضم نداریم، اصل جاری میکنیم. بنابراین می فرماید در اجراء اصل قلت و کثرت اطراف هیچ تأثیر و گذاری ندارن. علم منجز است مگر اینکه عناوینی بیاد که اون عناوین بستر برای اجراء اصل آماده کنن. اگر اجازه بدی در دو سه دقیقه حرج و اضطرار و ضرر رو شرح بدیم، از هم تفکیک بشه. تو کار ما شرح مفردات و واکاوی کلمات که برای طلبه طبق تجربه این مفیده. اول فرق بین حرج و اضطرار و ضرر. قاعده نفی عسر و حرج که میگیم این نکته رو دقت کنیم که عسر و حرج دو تا مفهوم چطور میشود موضوع برای یک قاعده، یکی عسر یکی حرج، دو تا موضوع چرا نشده است؟ چرا یک موضوع؟ در اینجا یه مقدار دستندازهایی هست، یه مقدار اظهار نظرهایی هست. انشاءالله للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجران. اما حقیقت مسئله این است، موضوع قاعده حرج یک عنوان است که عبارت است از مشقت. این مشقت یک مرحله ابتدایی دارد و یک مرحله نهایی. مرحله ابتدایی مشقت عسر است، مرحله نهاییش حرج است. مشقت شدیدت لا تتحمل. معلوم شد؟ بنابراین موضوع اینه، یک موضوع حدود موضوع رو بیان کرده، ترکیب نیست، یک موضوع است با حدود و ظهور خودش. این بهترین توجیه هست و شاید هم جدیدترین. و اما خود حرج که مشقت است، در فقه عبارت است از وصفی که از عمل فقهی و شرعی به وجود بیاد، یعنی مشقتی عارض و مترتب بر حکم شرعی. این معنای حرجه. مثال بارز که در روایت هم آمده، شیخ و شیخه لا حرج فیه، ما خود روایت هم میگه شیخ و شیخه که روزه بگیرد، روزه چه بوده؟ عمل فقه حکم شرعی یا یک عمل واجب شرعی است. روزه بگیرد شیخ یا شیخه بر اساس عمل، این مشقت به وجود میاد. این چهره حرج برای ما کاملا روشن شد، وصفی عارض بر عمل شرعی فقهی. و اما اضطرار، اضطرار عبارت است از احتیاج نفسی شخصی متعلق به جسم یا به روح آدم، که اون اضطرار شخصی آدم موضوع می شود برای اینی که رفع حکم اولی بکند، مثل جوع شدید، گرسنگی بسیار سختی که برای آدم به وجود بیاد. این حالت اضطراره، اضطرار حالت شخصی مکلف، ربط مسئله شرعی تا اینجا ندارد، حالت شخصی مکلف که اون حالت موضوع می شود برای حکم شرع.
ناچاری دیگه
ما گفتیم احتیاج نیاز شدید، گرسنگی بیش از حد به قول آجای حسینی ناچاری، این اضطرار موضوع می شود برای اینکه اگر هیچ مأکولات و مشروبات محلله‌ای در اختیار شما نبود، از ملک غیر به اندازه سد جوعتون و حفظ نفستون استفاده کنید، البته به اندازه، از ضرورات تتقدر و به قدره ها، نه اینکه بخواد شکم رو از عزا در بیارید، نه خیلی، فقط حفظ حیات. این اضطراره،
اضطرار شخصی فقط خود شخص رو شامل میشه یا برای دیگران هم؟
نه، برای خود شخصه. اما حاجت شخصی مکلف، حاجت و نیازمندی شخصی مکلف.
برای جامعه چی؟
جامعه شما ذهنتون جای دیگه رفته، جامعه بعد همون حکم منحل میشه برای فرد فرد. اگه اون فکر میکنید که یک استقرار عمومی حاکم بر همه هست، در واقع استقرار نوعی نیست، شخصی است. باید هر مکلفی شخصا مضطر باشد تا چه کند؟ تا موضوع بشد برای حکم. و اما مسئله ضرر، این ستا قریب المخرجه. شما هم وقت نمی کنید کسی اینجوری که نمی نویسن، میگن اضطرار و حرج و ضرر دیگه، خودتون بیاید و جمع کنید دیگه. الان ضرر رو هم در کنار این دو تا عنوان بگیم که راحت بشیم. ضرر عبارت است از نقص و منقصت و خسارتی که بر عمل شرعی مترتب بشود، هرچند در وقت انجام اون عمل شما مشقتی احساس نکنید. که فرق بین حرج و ضرر اینه، در حین عمل مشقت نیست، ولی پس از انجام اون عمل خسارت و نقصانی شما متحمل می شوید. این می شود ضرر. مثلا وضو گرفتن به آب، فرض فراشا آشامیدن، همین مثال خود ما، آشامیدن آب آلوده، آب معدنی گفتیم شبهه محصوره شد در مثال قبلی، آشامیدن آب آلوده در موقع آشامیدن مشقتی ندارد، اما پس از انجام عمل ممکنه مریضی، بیماری، مشکلاتی به وجود بیارد. این سه تا عنوان از عناوین با هم بسیار قریب المخرج. با این ساده سازی که براتون عرض شد دیگه ابهامی در کار نیست. هر یکی از این سه تا عنوان عارض بشود، مورد خودش را از قلمرو به علم اجمالی بیرون میبرد، گویا از محل ابتلا خارج شده است و شک در مکلف و به منقلب می شود به شک که در تکلیف، استصحاب داشتید، اصالت و طهارت داشتید، اصالت و اباحه داشتید، جاری کنید بدون اشکال و ابهام. ما حسر بعض از دید سید الاستاد شبهه محصوره به ماهی شبهه محصوره دلیل اجتهادی بر عدم وجوب اجتناب ندارد، اما در مواردی که بر میخوریم این عناوین است که دست ما را باز میکنند. تتمه بحث عنوان کنید، امام خمینی هم این مطلب رو تأیید میکند که شبهه محصوره عنوان خاص شرعی مثل عنوان حرج و ضرر براش نرسیده. سید الاستاد هم که مرارن گفتیم که می فرماین شبهه غیر محصوره از لحاظ فقهی عنوان ثبت شده در متن روایت و نصوص ندارد، بنابراین ما برای شبهه غیر محصوره وقت تلف نمی کنیم. اگر یک وقتی اطراف علم اجمالی زیاد و کثیر شد، اون عناوین اگر آرز شدن اصل اجرا میکنیم و اجتناب واجب نیست، نه از لحاظ غیر محصور بودن، بلکه از لحاظ اون عناوین که بهش اشاره شد. تحقیق مطلب این است که شبهه غیر محصور عنوان دارد، عنوان فقهایی و عنوان عرفی و معنای لغوی و اصطلاحی و معناش همان است که مشهور گفته اند و حکمش هم به وسیله دلیل اجتهادی ثابت است. اصول و قواعد میتواند در بعض از موارد مطلب رو کمک کند که انشالله فردا کاملش کنیم. برای سلامتی آقای امام زمان سلامت خدمت.